بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیوان عالی عراق حکم اعدام طه یاسین رمضان معاون سابق صدام حسین را تایید کرد. اسماعیل هنیه اعضای دولت ائتلافی فلسطینی ها را معرفی کرد. و روسیه، یونان و بلغارستان قراردادی را برای ساختن یک خط لوله انتقال نفت امضا کردند. ساعت 18. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. دیوان عالی عراق امروز حکم اعدام طه یاسین رمضان معاون سابق صدام را تایید کرد. اکنون نوری المالکی نخست وزیر باید تاریخ به دار آویخته شدن طه یاسین رمضان را معین کند. طه یاسین رمضان ماه نوامبر گذشته همراه با صدام حسین و 6 مقام دیگر حزب بعث در کشتار 148 تن از شیعیان در دوجایل مجرم شناخته شد. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت جدید ائتلاف فلسطینی ها فهرست اعضای این دولت را به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ارائه کرد. قرار است پارلمان فلسطینی روز شنبه در این زمینه رأی دهد. حماس و سازمان فتح پس از هفته ها مجادله به ویژه بر سر سمت وزارت کشور سرانجام در مورد اعضای کابینه به توافق رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در آتن قراردادی را با نخست وزیران یونان و بلغارستان برای کشیدن یک خط لوله انتقال نفت از دریای سیاه به دریای اژه امضا کرد. این پروژه 900 میلیارد دلاری قرار است تا سال 2011 میلادی تکمیل شود و در ابتدا روزانه 700 هزار بشکه نفت را منتقل خواهد کرد. وزیران کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشست خود را برای تصمیم گیری درباره سقف تولید در 3 ماه آینده آغاز کردند. وزیر انرژی ونزوئلا هنگام ورود به جلسه گفت کشورهای عضو بر سر حفظ سقف کنونی تولید اتفاق نظر دارند. سقف تولید اوپک اکنون 25 میلیون و 800 هزار بشکه در روز است. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای کره شمالی امروز با شرکت نمایندگان 6 کشور درگیر در پکن دنبال شد. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
نمایندگان 6 کشور درگیر در بحران اتمی کره شمالی به همراه محمد برادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بعد از دیدار 2 روزه خود از پیونگ‌یانگ به پکن برگشته است، امروز پنجشنبه در پکن به دیدار یکدیگر رفتند تا دور جدیدی از گفتگوهای 6 جانبه را با هدف جلب اعتماد کره شمالی به همکاری با جامعه جهانی آغاز کنند. این دیدارها اندک زمانی پس از آن آغاز می شود که دولت آمریکا اعلام کرد راه را برای آزادسازی حسابهای مسدود شده کره شمالی در بانکهای ماکائو هموار کرده است. کریستوفر هیل، نماینده ارشد دولت آمریکا در بحران کره شمالی، قبل از نشست امروز نمایندگان کشورهای درگیر در جمع خبرنگاران حاضر در پکن گفت دولت آمریکا به تعهداتش درباره حسابهای بانکی کره شمالی عمل کرده است. وی ابراز اطمینان کرد که این اقدام گفتگوهای 6 جانبه را در مسیر موفقی هدایت خواهد کرد. در چارچوب پیمان خلع سلاح اتمی کره شمالی، آمریکا متعهد شد تحریم‌های مالی این کشور را ظرف 30 روز حل کند. این پیمان کره شمالی را نیز متعهد می‌کند تا بخش عمده فعالیت‌های هسته‌ای خود را در عرض 60 روز به حالت تعلیق درآورد. گزارش‌های رسیده از ایالات متحده حاکی است این کشور روز گذشته به تمامی بانک‌های داخلی خود دستور داد تا زمان روشن شدن مسئله حساب‌های بانکی کره شمالی از انجام هر گونه معامله با بانک و دلتای آسیا در ماکائو خودداری کنند. بانک و دلتای آسیا متهم است که 24 میلیون دلار از حساب‌های کره شمالی را که احتمال می‌رود از طریق فعالیت‌های نامشروع به دست آمده باشد تحت پوشش خود قرار داده است. کره شمالی تا بدین لحظه به این اقدام دولت آمریکا واکنشی نشان نداده است، اما دولت چین امروز از صدور چنین حکمی ابراز تأسف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین دولت آمریکا را متهم کرد که قوانین داخلی خود را به بانک‌های خارجی تعمیم می‌دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
این بخش را با گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای به بازداشت 4 روزنامه‌نگار کرد در هفته‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده است. این 4 روزنامه‌نگار عدنان حسن‌پور، کاوه جوانمرد، کیا جهانی و آسو صالح نام دارند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، خانواده آسو صالح از وضعیت او به دلیل آنکه از بیماری تنفسی رنج می‌برد، ابراز نگرانی کردند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
اطلاعیه اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز 4 اطلاعیه است که این سازمان طی ماه‌های اخیر درباره وضعیت روزنامه‌نگاران کردستان منتشر کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز می‌گوید اعتراض ما در این اطلاعیه به بی‌توجهی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به حقوق روزنامه‌نگاران است.
در این اطلاعیه تاکید ما بر دستگیری 4 روزنامه‌نگارند که 2 از ایشان در ماه‌های قبل اسیر شده بودند و 2 دیگر در همین ماه گذشته. اعتراض ما در این زمینه به روند قضایی و رویه قضایی که به هیچ عنوان حقوق روزنامه‌نگارا رو در نظر نمی‌گیره، این دستگیری همراه با به اصطلاح نگاه داشتن در بازداشتگاه‌های مخفی و محروم کردن روزنامه‌نگار از حق داشتن وکیل و حتی ملاقات با خانواده.
سازمان گزارشگران بدون مرز به توقیف نشریات کرد با اتهاماتی نظیر طرح مسائل قومی نژادی به نیت تجزیه طلبانه در اطلاعیه اخیر یاد کرده است. رضا معینی میگوید اساساً تعطیلی روزنامه‌ها در کردستان طی ماه‌های اخیر شتاب بیشتری یافته است.
از ماه سپتامبر یا آبان ماه خودمون تا امروز حدود 4 نشریه در کردستان تعطیل شده است که آخرین آن همین نشریه پیام کردستان بود که روز اسفند ماه در مهاباد تعطیل شد.
در تاریخ 17 مارس روز جهانی زن، علاوه بر این که تعدادی از فعالان زن در سنندج پس از تظاهرات 8 مارس بازداشت شدند، آسو صالح روزنامه‌نگار هفته‌نامه کردی دیدگاه هم بازداشت شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:
این راهپیمایی و این تظاهرات قانونی بود، مجوز داشت، علاوه بر آن که خب بنابر قوانین خود جمهوری اسلامی است که 27 قانون اساسی هم شهروندان ایرانی می توانند تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند. ولی به هر صورت در پایان این مراسم تعدادی رو دستگیر کردن، از جمله آقای آسو صالح که روزنامه‌نگار بودن که ما هم در این اطلاعیه تأکید کردیم.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه اخیر خواستار آزادی بدون قید و شرط 4 روزنامه‌نگار کردی است که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند.
گفتگوی شیرین فامیلی را می‌شنیدیم با رضا معینی، سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز. ساعت 18:07 این بخش را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. همزمان با برگزاری نشست علمی نگاهی به ادبیات عرفانی و برگزاری نمایشگاه آثار خطی ایرانی در آکادمی خاورشناسی روسیه در شهر سنت پترزبورگ، از ترجمه دفتر اول مثنوی رونمایی شد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
به مناسبت 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین رومی، دفتر اول مثنوی توسط گروهی از کارشناسان روس به سرپرستی عزت الله خصمت‌الدین از فارسی به روسی ترجمه شد. در نشست علمی نگاهی به ادبیات عرفانی ایران که روز چهارشنبه در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد، میخائیل بوگالوبوف رئیس انستیتوی خاورشناسی این شهر در سخنانی با بیان این مطلب به تجلیل از شخصیت مولوی پرداخت. کارشناسان روسی در این نشست با اشاره به گستره، قدمت و بار معنوی اشعار مولانا، نقش خاورشناسان روس را در آشنایی مردم روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق با اشعار مولانا را مهم ارزیابی کردند. همچنین در نمایشگاه آثار برگزیده خطی نیز که در حاشیه این نشست علمی در انستیتوی خاورشناسی سنت پترزبورگ برپا شد، بخشی از گنجینه ارزشمند ایرانی در این انستیتو شامل 27 اثر از جمله مثنوی و گلستان سعدی در معرض نمایش عموم قرار گرفت. در همین حال امروز پنجشنبه همایش بین‌المللی علمی مولانا و تمدن جهانی در شهر آلماتی، پایتخت سابق قزاقستان، به کار خود پایان داد. در این نشست گزارش‌هایی از اندیشمندان ایرانی، قزاق، افغان، تاجیک، قرقیز و لتونی در باب ابعاد مختلف آثار و اندیشه‌های مولانا جلال الدین ارائه شد. در حاشیه این همایش کتاب‌های قدیمی و جدید مولانا و رساله‌های علمی مربوط به وی از سوی کتابخانه ملی قزاقستان به زبان‌های فارسی، قزاقی، روسی، آلمانی، انگلیسی و تاتاری و غیره به نمایش گذاشته شد. این همایش به ابتکار مرکز مطالعات فرهنگ ایران و آسیای مرکزی کتابخانه ملی قزاقستان و به مناسبت سال مولانا از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو برگزار شد. مانی کسروی، مسکو.
ادامه یه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نگاه تازه.
دوستان عزیز سلام، من منصور هستم. اینجا برنامه نگاه تازه رادیو فرداست. خواهش میکنم این شنبه ساعت 9:15 دقیقه با ما همراه باشید.
ساعت 18:10 گزارش را از رادیو فردا پی می‌گیریم. گروه دستان در ادامه گشت هنری خود این بار در کشورهای آلمان، اسپانیا و هلند به دعوت مرکز فیلارمونی شهر کلن به اجرای کنسرت برای آلمانی‌ها پرداخت. در این برنامه هنرمندان گروه دستان حمید متبسم، سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، پدرام خاورزمینی و بهنام سامانی در دو بخش با کلام و بی کلام به اجرای قطعات تازه‌ای پرداختند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان که در این کنسرت حضور داشت گزارشی فرستاده است که با هم میشنویم.
چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد، کف دریا زمین باشد.
دریای بیپایان عنوان کنسرت این بار گروه دستان هست. هنرمندان پس از پشت سر گذاشتن چند کنسرت در آلمان، اسپانیا و همینطور در هلند، من در خدمت هنرمندان گروه دستان هستم. در آغاز از آقای حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار و استاد این دو ساز، پرسشم این هستش که آقای حمید متبسم راجب جزئیات برنامه بگیم.
من کوتاه راجب قسمت اول برنامه میگم و قسمت دوم رو خواهش میکنم از سعید که کار خودش هست توضیح بده. در بخش اول ما قطعاتی سازی اجرا میکنیم، برگزیده از قطعاتی از سی دی لولیان هست در مایه دشتی که از کارهای من هست و قطعه تازه ای از حسین بهروزی‌نیا که ما اینجا گروهی جون.
خب بخش دوم همونطور که آقای حمید متبسم گفتن آقای فرشپوری با کلام هست و سازنده قطعات هم شما هستین. خوشحال میشم که خودتون بگین.
قسمت با کلام این دفعه ما با خوانندگی آقای سالار عقیلی این کارو انجام دادیم. سالار عقیلی که یکی از خواننده‌های خیلی خوب و جوان ماست که اخیراً هم چند تا کار بازم داشته منتشر کرده. ما همین تابستون گذشته در کاخ نیاوران این کنسرت برگزار شد و خیلی استقبال زیادی شد. این کار در بیات اصفهان و به اسم دریای بیپایان. تقریبا یه هفته است که این کار در ایران هم منتشر شده. دو تا قطعه بی کلام، یک کار ضربیه
سالار عقیلی، خواننده این بار گروه دستان. حال شما بفرمایید که تصانیفی که شما شخصا در بخش دوم اجرا میکنید چه حال هوایی دارند؟
اول تصنیفی هست به نام شمع جان، بعد یک مقدمه اصفهان هست که بر روی شعر عطار من این رو گذاشتم و بعدش هم تصنیف شکایت دل هست که بر روی شعر مولانا هست، ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دل دار من. بعد هم باز آوازی هست در بیات راجه، اشعار آواز رو من از سایه انتخاب کردم، هوشنگ ابتهاج، و بعد از اون هم دیگه آواز عشاق هست و چهار مضراب انتظار، و بعد هم تصنیف حال خونین دلان.
حال خونین دلان از فلک خون خام که جوید باز و از فلک.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا را نیز بشنوید.